أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من الليل فسبح و ادبار السجود و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشد علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار و ذکر بالقرآن من یخاف وعید. بخش پایانی سوره مبارکه قاف به هم اون صدرش برمیگردد از باب رد العجز الی صدر که از محسنات بدیعی است و اساره مضمون این سوره را به همراه دارد. با لام قسم می‌فرماید ما آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است در شش روز خلق کردیم. مسئله خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام در چند جای قرآن کریم مطرح است. مستحضرید که گاهی روز در برابر شب است، گاهی مجموعه شب و روز را روز یاد میکنن بگن صلوات یومیه، گاهی هم از مجموع یک عصر به روز یاد میکنن بگن از دهرو یومان یوم لک و یوم علیک. همه اینها تاریخ بردار است. گاهی به اصل زمان یوم گفته میشود، چون در اصل خلقت آسمان و زمین سخن از روز در برابر شب نیست، سخن از مجموع روز و شب نیست، سخن از تاریخ دوره ای نیست، زیرا هنوز نظامی صورت نپذیرفت، کره‌ای به نام زمین، کره‌ای به نام شمس پیدا نشد تا یکی در دور دیگری بگردد یا دور خودش بگردد، از حرکت وضعی او لیل و نهار پدید بیاد، از حرکت انتقالی او ماه و سال پدید بیاد، اینا نیست. لذا چون ماده هست، حرکت هست، یقینا زمان هست و یوم در اونجا به معنای اصل زمان است، نه به معنای عصر معین. این یه مطلب که فرمود ما آسمان و زمین را در شش روز کردیم. حالا این شش دوره، شش میلیارد است، شش هزار میلیارد است، او رو دیگه ذات اقدس اله میدونند، ولی بالاخره این تطورات ششگانه صورت پذیرفت تا این نظام به این صورت در آمد. مطلب دوم آن است که فرمود این در شش دوره بود. خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام، یوم به این معنا یعنی تطور زمانی، نه یوم در برابر شب. میلیاردها سال بود که از او به روز یاد می شد، نه روز در مقابل شب. اومد این شش دوره باید مطرح بشه. قرآن کریم آیاتش درباره این زمان چهار طایفه است. یک طایفه درباره اصل تطورات کل این نظام است که می‌فرماید آفرینش آسمان‌ها و زمین و ما بینهما فی ستة ایام. این یک طایفه که این هم در سوره حدید هست، هم در این سوره قاف هست و هم در سؤال سفر. طایفه دوم آیاتیست که این شش دوره را ترسیم میکنند. میفرماید دو دوره مربوط به آسمان است که سواهن سبع سماوات بعد در بخشای دیگر دارد فی یومینه. پس کل آسمان ها تطورات دو دوره ای را پشت سر گذاشت. درباره زمین هم فرمود و الارزه بعد ذالک دهاها، اونگاه کلش رو فرمود فی یومینه. تطورات زمین، اون چه در عمق زمین است، اون چه به عنوان دریاها در زمین است، اون چه به عنوان رواسی و کوها روی زمین است، این تا سامان بپذیرد دو دوره طول کشید. پس مجموع اون شش دوره، دو دوره مال آسمان هاست، دو دوره مال زمین. اما اون دو دورهی که مربوط به بین الارض و السما، این فضا، این هوا، این جاذبه به مانندان که بین ارض و سماست، این هم دو دوره طول کشید که تصریح نشده در قرآن، این شده شش دوره. اما طایفه چهارم آیاتی است که وضع زندگی مردم زمین را تبیین می‌کند. فرمود که قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام. حالا که زمین صورت پذیرفت، مردم زمین، موجودات زمینی در زمین زندگی میکنن، برای تدبیر روزی اینها چهار فصل تنظیم شده است که این اربعة ایام به فصول اربع برمیگردد، نه به اون ستة ایام، وگرنه میشه مجموعا هشت روز، چون ستة ایام را اول فرمود، درباره آسمان ها دو روز، درباره زمین دو روز، درباره قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام چهار روز، این که میشه هشت روز. این چهار روز مربوط فصول چهارگانه است، به هیچ وجه ارتباط با اون ستة ایام ندارد، چون قوت را، روزی و غذای مردم زمین را در چهار روز تنظیم کرده است، یعنی چهار فصل. اگه همیشه زمستان بود یا همیشه تابستان بود، دیگه ارزاق مردم تأمین نمی شد. بنابراین این چهار طایفه که در باره زمان نظام هستی آسمان زمین است، شش دوره مربوط به کل آسمان زمین است، دو دوره تنظیم کردن آسمان، دو دوره تنظیم کردن زمین، دو دوره تنظیم کردن بین آسمان و زمین، این میشه ستة ایام. درباره تأمین روزی موجودات زمین چهار فصل مقرر فرموده است. خب فرمود همه این کار رو ما کردیم، هیچ احساس خستگی نکردیم. گاهی تعبیر دارد لغوب و خستگی و سستی به ما دست نداد. در بخشی از آیات دارد لم یعیه به خلقهنه، خدا خسته نشد. در طایفه سوم دارد به این که افا عینا بالخلق الاول، مگر ما در آفرینش اول خسته شدیم که در باره معاد خسته بشویم؟ پس ما مستنا من لغوب، یک طایفه، لم یعیه به خلقهنه طایفه دوم، افا عینا بالخلق الاول طایفه سوم، فقط خستگی در کار ما نیست. نه یهود و امثال یهود مجاز است به پندارد که ما کار را از روز یک شنبه شروع کردیم، یک شنبه در کار نبود، زمان مشخصی در کار نبود، تا به جمعه ختم بشه و شنبه تعطیل بشه برای استراحت معاذ الله. سبت یعنی تعطیلی. این سبت به ثبات باسین تو بیانت نورانی هست، امیر هست که فرمود نعوذ بالله من ثبات العقل، من به خدا پناه میبرم از اینکه عقل مردم سبت بشود، تعطیل بشود، جامعه عقلش رو تعطیل کند، تعقل نکند. نعوذ بالله من ثبات العقل. اگر جامعه عقلش تعطیل بشود، اون وقت بیگانه از باب فستخف قومه فعطاؤه مسلط خواهد شد. مشکل برخی از متفکران غرب دو چیز است. در اثر اون مشکل دو چیز جهانبینی ابتری دارن. اینا هم انسان را در همین بدن خلاصه می کنن، روح مجرد را برای انسان قائل نیستن. انسان همین است که تو تالار تشریح خلاصه می شود. دوم آن است که مرگ را اینها پوسیدن می دونن، آخر خست می دونن. خب یه همچه متفکری او چه جهان بینی میتونه داشته باشه؟ اگر کسی ابزار کارش همین این حس و تجربه و چشم و گوش اوست و هستی را هم تا قبر میداند، این دیگه فیلسوف نمیتونه باشه، این جهان بین نمیتونه باشه، این با وحی و نبوت اصلا اونسی ندارد، این با توحید و معاد اونسی ندارد. با این ابزار یه وجبی انسان بتواند به معرفت عالم برود. اما دین آمده به ما این دو اصل را آموخت که انسان یه موجود ابدی است. ابدیت دیگه تاریخ ندارد. شما الان اینجا که نشستید، اگه فرصت داشته باشید از اینجا یه عدد 9 بذارید، بعد تا کره مریخ 0 بذارید، این باز متناهی است. حساب نجومی هم بکنید باز متناهی است. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، یه همچه موجودی هستیم ما. اگر ما ابدی خواهیم بود و ابدیت با قدرت خدا هماهنگ است، زیرا ما ابدی بالغیرین، خدا ابدی به ذات است. در باره جهنم ممکنه برخی ها نظری داشته باشند، اما در باره بهشت احدی تردید نکرده که بهشت ابدی است، بهشتی ابدی است. ابد به ذهن نمی آید که ابد یعنی چی. عرض کردم الان شما اینجا نشستید یه رقم 9 بنویسید، بعد تا کره مریخ کنارش 0 بزنید با رقم نجومی، باز محدوده. بهشت از اینها هزار و هزار و هزارها بار بزرگتره. دین آمده ما را ابدی کند، ابدیت ما را به ما نشون بدهد. اومد اگه کسی این جور موجود متفکر شد، درباره جهان بینی او چه فتوا میدهد، درباره جهان شناسی او چه نظری میدهد. خب ما که خسته نشدیم، شما هم ابدی خواهید بود. شما تنها همین این یک متر و نیم قد نیستید که در یک گور یک متر و نیمی جا میگیرید. شما موجوداتی هستید، علقه بودید، مزغه بودید و عظام شدید، تسون العظام لحما، اما انشأنا و خلقا آخر کردیم ما، نفخت فیه من روحی کردیم ما. شما به لقای ما میایید. شما نه تنها سیرتون به طرف بهشت است، سیرورت شما به طرف ماست، الهینل مسیر باساد. و یه همچه انسان رو چجور میشه شناخت؟ اگر کسی خودش رو بشناسد یقینا خدا را بشناسد. من عرف نفسه فقط عرف رب. اصرار کتاب و سنت بر معرفت نفس برای همین است. شما ببینید این متفکران غربی از دو عنصر اصلی دستشون خالی است، هم ابدیت انسان را درک نمی کنن، هم مرگ را پایان راه می دونن. اما دین مرگ را یه انتقال می داند. این بیان چقدر شیرین است از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا که اقبلت السهام که اندل غز فمود صبرن من الکرام مل موت الا غنتره. مرگ روبروی شما نیست، زیر پای شماست، پلیس روی این مرگ پا میذارید، اون طرف هرچی بخواهید هست. مرگ روبروی شما نیست، مرگ پلیس زیر پای شما، مل موت الا غنتره. اون وقت یه موجود ابدی مگر میشه کالای زودگذر دنیا زاد راه او باشد؟ و بالاخره ای که ره توشه نداشته باشه در زحمت دیگه. فرمود ما آسمان و زمین و نظام را اینجور خلق کردیم و سیرورتتون، نه تنها سیرتون، سیرورتتون به طرف ماست. خب انسان اگه بخواد سیرورت الهی داشته باشه چی میشه؟ مرحله از مراحل او در حد فرشته هاست. البته مرحله نازل او بدنیست که در جنات تجلی من تحت الانهار است. این مال مرحله نازل اوست که بدن او تو این جنات تجلی من تحت الانهار است. اما مرحله او فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی است دیگر، یه همچه موجودیه. فرمود ما 6 ایام خلق کردیم، خسته نشدیم. به وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیه و سلام فبود اینا حرف های فراوانی دارن. اما فسبر در بخش پایانی سوره مبارکه هجر فرمود اونا ممکن است یه حرف های تندی بزنن تو را غمگین بکنن، ولی تو اعتراع نکن. در بخش پایانی سوره مبارکه هجر فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. تو این ذکر را فراموش نکن، این تسبیح را فراموش نکن، هر تسبیحت با تحمید همراه باشد. الان تو این بخشم با سخن از تسبیح هست. این که فرمود ام شئن لا یسبح حمده، این که در اینجا فرمود سبح بحمد ربک، این با مصاحبت از هرچی باشد، این تسبیحتون تنها نباشد. سبحان الله را تنها نگید، یه سبحان الله بگید همراه با بحمد الله، سبحان الله و الحمد لله. چرا تسبیح با تحمید با همراه باشد؟ برای که ما سرتاپا نیازیم. یک، به کسی نیازمندیم که مشکل ما را حل کند، چون اگه به یک محتاج نیازمند بودیم که مشکل ما حل نمی شود. پس احتیاج ما امرون لاریب فیه، نیازمون به غنی به ذات، این هم امر لاریفی. یک محتاج به غنی محتاج است، نه به مثل خودش. چون به غنی محتاج است، اون غنی هم سخی است و باسط الیدین بالعطیه است، نیاز ما برآورده میکنه. این سه وقتی حق شناس باشیم نیاز ما رو برآورده کند، باید او رو سپاسگزاری کنیم دیگه. این چهار. پس تسبیح ما الا و لابد با تحمید همراه است. اصلا ما میگیم سبحان الله یعنی چی؟ در بهشت تو سوره مبارکه یونس گذشت دعواهم فیها سبحانک اللهم. ما بهشت محتاجیم دیگه، بله، غذا میخواییم، آسایش میخواییم، همه چی میخواییم دیگه. وقت میخواییم چی میگیم؟ میگیم به ما غذا بده، بگیم به ما آب بده، میگیم سبحانک اللهم. یعنی اون چه که میخوان، ادعا دارن، طلب میکنن، نمیگن مثل دنیا رب من آتنا کذا و کذا، این نمیگن. بهشتی وقتی به چیزی محتاج است میگه سبحانک اللهم، نمیسته دنیا بگه رب من آتنا اللهم اشفنا و کذا و کذا، این دور نیست. دعواهم فیها سبحانک اللهم، یعنی خدایا تو بی نیازی و میدونیم ما به چه احتیاجیم. دعواهم فیها سبحانک اللهم، تحیتهم فیها سلام، نسبت به دیگر با سلام برخورد میکنن، هیچ کس کینه دیگر ندارد. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، خدا که نیازشون رو برآورده میکند، الحمد لله رب العالمین. این هم تلیعه قرآن و کتاب الهی است، هم آخرین جمله بهشتی هاست. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. روی این اصول کلی هر جا تسبیح هست میفرماید تسبیحتون باید به هم منفوشد. همه موجودات این طورن، ولی شما فراموشتون نشه این منشین الا یسبحو، اما با بای مصاحبه، ملابسه، بای مقارنه، به حمده. چون باید تسبیح میکنن یعنی تو منزه از حاجتی، مشکل ما رو برطرف کن. وقتی مشکل برطرف شد باید حمد بکنن دیگر. لذا تسبیح با تحمید آمیخته است. بله لهم هست، اما به ذات که نیست. کی تملیک کرده؟ همون خدایی که فرمود لهم فیها ما یشاؤون، اینا باید از الله بخوان تا بدهد دیگر. این تو نیست که مالک به ذات باشه. انسان عبد است چه در دنیا چه در آخرت. این تو نیست که حالا که بهش شد بشه غنی، که مستغنی می شود نه غنی. در دنیا فقیر است، در بهشت مستغنی است، غنی نیست. اون که غنی است فقط ذات اقدس اله است. فقیر اونه که نیاز دارد ولی چیزی که مشکلش حل بکند ندارد، با تلاش و کوشش کنه براخره پیدا کنه. مستغنی آن است که محتاج هست، ولی چیزی که نیاز او را برطرف بکند مقدور او هست، در اختیارش است. اما اصل ذات او و چیزی که نیاز ذات او را برطرف بکند بر اساس لله ملک السماوات والارض، مال ذات اقدس اله است و ما به شما دادیم دیگر. این طور نیست که حالا مالک باشد. دوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روز روشن بشه که کارگردان فقط یک نفر است. اینجا هم فرمود به این که فصبر علی ما یقولون، اونا ممکنه درباره توحید، درباره معاد، درباره وحی نبوت حرفی داشته باشن، تو نگران نباش. من سوگند یاد بکنم که خلقنا السماوات والارض و بینهما فی ستة ایام و خسته نشدیم و برای آینده هم اینها آمادن. فصبر علی ما یقولون، اونا یا درباره مبدا اعتراض دارن، یا درباره معاد اعتراض دارن، یا درباره آنچه بین مبدا و معاد است به نام صراط و تو راهنمای این صراطی اعتراض دارن. فصبر علی ما یقولون، ولی و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار سجود. ما یه وظیفه عمومی داریم که امشن دایوسف به همده، این مسبحات هفتگانه که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر شب قبل از خواب میخوندن، همین سبح اسم ربک الاعلی هست، سوره حدید هست و صف هست. حالا بعضی ها سوره اسراء هم اضافه کردن. این تسبیحات گاهی به صورت امر است، مثل سبح اسم ربک الاعلی، گاهی فعل ماضی سبح لله باست، گاهی فعل مضارع است نظیر جمعه است سبح لله ما بسمت، گاهی مصدر است سبحان الذی اسرا. این مسبحات را حضرت هر شب قبل از خواب میخوندن. این یه تسبیح عمومی است، همه جا هست. اما این نمازهای پنجگانه را به تسبیح یاد میکنن. از این روشنتر در سوره مبارکه روم هست که در اونجا به صورت بازتری این نمازهای پنجگانه را یاد کرد و از اونها به عنوان تسبیح و هم یاد کرد. این صلوات پنجگانه را در آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم به صورت مشخص بیان فرمود. فسبحان الله حین تمسون، که مغربین رو هم کردن، شب شد مغربین میشه دیگه، و عشیان که عصر است، و حین تظهرون که ظهر است، اون حین تسبیحون هم که نماز صبح است. نماز صبح و مغربین و ظهرین، اینا تسبیحات الهی است. البته از صلوات به تسبیح یاد میکنن، گاهی به صورت جمع‌بندی شده فهمت حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، که در زیرش روایاتی است که نماز ظهر معیار است که صلات الوسطا اون است. گاهی پنج نماز را به این صورت باز و شفاف ذکر میکنند. اونی که تو سوره مبارکه روم هست شفافتر از همه است. اونی که تو سوره مبارکه قاف است که محل بحث است، به وضوح آیات سوره مبارکه روم نیست. اونی که فرمود حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، فقط به صلات وسطا که نماز ظهر است اشاره شده، بقیه صلوات را جمع بندی کرده بیان فرمود. فرمود شما این کار را انجام بده، نگران حرفای اونها نباش. فصبر علی ما یقولون و سبح بحمدک قبل طلوع الشمس، یعنی نماز صبح، و قبل الغروب که ظهرین است، و من اللیل فسبحه که مغربین است، و ادبار از سجود را گفتن نوافل است و تیره است یا نماز شب است که بخش مستحبات است. بعد فرمود الان گوش به زنگ باش، که یه وقت میگن برخیزید، بدونید این صدا مالکیه، تو الان مستمع باش، آماده باش. وقتی که ما گفتیم برخیزید دیگه دست پاچه نباشید. یه عده دست پاچن وقتی که در نفخه دوم به همه گفته می شود برخیزید، اینا سرگردانن، نمی دارن کجا برن، به کدوم طرف برن. اونها یوم یسمعون الصیحه، ولی تو وستم یوم یناده، ما نزدیک شما زیر گوشتون میگیم پاشید، از قبر پاشید، همه تون پا میشید، ما نزدیکیم، اون منادی هم نزدیک است، دور نیست. که از راه‌های دور بگن برخیزید، اینجور نیست، نزدیک است. ولی حالا که برخواستن نمیدونن کجا برن. یوم یسمعون الصیحه بالحق، ما به حق صدا داریم، نه اینکه از صیحت و حقون. تو سوره مبارکه اعراف این بحث گذشت، یه وقتی میگیم به این که میزان حق است و میزان و حق، تو تلقین اینا میگیم الموت حق، الجنت حق، النار حق، المیزان حق، الصراط حق، اینا حق، یعنی اینا هست. اما وقتی در سوره مبارکه اعراف از ترازو نام کنند، میفهمد والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق، نه ترازویی هست. والوزن یومئذ الحق یعنی ترازو رو که شنیدید، ترازوی وزنی دارد، یه موزونی. الان کسی میخواد نان تهیه کند، میره بازار، مغازه نانفروشی، نان رو در یک کف ترازو میذاره، سنگ رو در کف دیگر. وزن برای نان سنگ است. والوزن للخبز حجرون، اگر خواست پارچه‌ای تهیه کنه، والوزن للصوب مساحتون، متر است. اما بخواد نماز و روزه رو بسنجه، عقاید رو بسنجه، با چی میسنجه؟ با سنگ و متر که نمیسنجن که. یک طرف را حقیقت میذارن، یه طرف نماز و روزه رو میذارن. وزن در مقابل موزون است که هر دو طرف میزان را تشکیل میدهند. فهاهنا امور ثلاثه، المیزان، الوزن، الموزون. اون میزان رو میگن ترازو، اعمال و عقاید رو میگن موزون، این حقیقت را میگن وزن. والوزنو یوم اذن الحق، یوم یسمعون الصیحه بالحق، این صدای حقیقت است که خیلی ها را بیدار میکند. وقت همه هرچه هست میگن لا یکتمون الله حدیثا، اصلا اون روز دروغ ممکن نیست، شر ممکن نیست، لا ظلم الیوم که نفی جنس است، نه ستم ممکن است، نه دروغ ممکن است. ممکن است ظهور برخی از ملکات باشد، اما این صدا صدای حقیقت است، نه اینکه یاد میکشن که پاشی. یوم یسمعون الصیحه، این صیحه بالحق است، مثل والوزن یوم اذن الحق، الصیحه یوم اذن الحق، حقیقت داد میزند پاشی. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاست، ذالک یوم الخروج. اگر از قبرها بخوان خارج بشن، با صدای حقیقت خارج میشن، شیپوری در کار نیست. اون شیپوری که هست همین شیپور حقیقت است. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المسیر، که با ساد است. پس انسان یه بدنی دارد که این وارد بهشت می شود، که انشاءالله تجدی من تحت الانهار، این یأکلو و یشربو، این در نهری از شراب شنا می کند، نهری از شیر در اختیار اوست. انهار من لبن، انهار من خمر لذت لشارین، انهار من ماء غیر آسین، نهری از آب، نهری از شیر، نهری از شراب، اینا هست. اما جانش فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی الیه المسیر، سیرورتش به طرف فرشته شدن است، میشه موجود ابدی. حالا اگر یه عده سرگردان بودن چه میشود؟ بله، این که اعمال ما رو به اینا میسنجن دیگه، حقیقت است دیگه. ما در این سلامی که به حضرت عرض بکنیم السلام علیکم، یا میزان الاعمال دیگه، ولایت میزان دیگه، حقیقت به صورت ولایت در میاد، به صورت نبوت در میاد، به صورت امامت در میاد. جلبار جهنمی تمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، این است ما تو کنار ترازو نمیاریم، ما این ترازو رو نصب کردیم یک یعنی یک وزن رو حقیقت است اینجا گذاشتیم دو، منتظریم او کالاش بیاره ما بسنجیم، اون نمیاره چیزی ما چیکار بکنیم؟ فهمید او جلو نمیاد که فلا، این نکره در سیاق نفیه، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این ما نگفتیم ول وزن یوم در الحق، ما یه ترازویمون آماده است. حالا ما اینجا داریم اوراق رو تصحیح میکنیم، اگه کسی چیزی ننوشت ما چی تصحیح بکنیم؟ اما نه اینکه ترازو ما نداریم، یه ترازوی دیگه داریم اونجا حساب و کتاب، این مال درجات است، اون مال درکات، درکش او نسبت به درکات جهنم کجاست، اونجا حساب خاصی دارد. اونجا ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، اینجا دیگه نمیاد، برای اینکه دستش خالیه دیگه. ما حالا داریم یه کسی اینجا ورقه‌های صحیح تنظیم میکنیم، این آقای چی ننوشت و چی رو ما تصحیح بکنیم؟ اما ما برای این نیرو اینجا صرف نمی کنیم، برای اینکه نداره خب چی رو بنویسیم ما؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اما اونا که اعمال فراوان دارن همش خیره، یا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، یه مسلمان است، یه مؤمن است، چهار تا گناه داره، چهار تا ثواب داره، ما اینجا می سنجیم. اما کسی که خالی محضه، افعدتهم هوا، خالی خالی، خب ما چی رو بسنجیم؟ اما اون درکات حساب دیگری دارد. البته فرمود به این که یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت اما الینا المصیر، که یوم تشقق الارض عنهم سراعا، با سرعت همه اینها اولین و آخرین لمجمون لا میقات و معمون پامشن، اما ذالک حشر علینا یسیر. در سوره مبارکه اذا وقع، اما کل اینها حشر علینا یسیر. در سوره مبارکه لقمان فرمود به این که کل آفرینش همه شما مثل یک نفر است، آیه 28 سوره مبارکه لقمانی است، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. ما یه نفر رو بخوام خلق بکنیم برای ما زحمت نداره دیگه. این بیان نورانی از تعمیر تو نهج است که مراد فرمودید. اما طائر لا بالحرکه، اگر ذات اقدس لا با اراده کار میکند، عرب شما تصور کنید اولین و آخرین را، و تصور کنید یک نفر به نام زید را، هر دو را تصور کردید، منتها مفهوم پیش ماست، حقیقت هستی پیش خداست. اگر کسی با اراده کار میکند، ما اراده میکنیم مشرق و مغرب عالم رو بریم رفتیم، منطق مفهوم بیش ماست. اگر کسی با اراده کار بکند دیگه خستگی ندارد، مجموع با یک نفر فرقی ندارد. در آیه 28 سوره مبارک لقمان فرمود ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده ان الله سمیع بصیر. پس برابر خستگی در کار نیست و نگرانی در کار نیست. حالا مسئله گناه و اینها مسئله فسق جواره حرف دیگه است. عمده در متفکران غرب این است که اینها جهان بینی نمیتونه داشته باشن، با کدوم عینک میخوان جهان رو ببینن؟ وقتی میگن انسان همان است که تو تالار تشریح اربن ایران میشود، خروشچف رئیس جمهور شوروی سابق قبل از انقلاب که روزنامه ها حرف نوشتن، میگفت معاذالله خدایی نیست، اگر ما میدیدیم. خب این تفکرش اینه که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، همون حرف بنی اسرائیل، یا ارنا الله جهره، چون روح را نمیبینن میگن انسان همینه که تو تالار تشریح تکه تکه میشه، غیر از این خبری نیست، و مرگم آخر خطه. این دیگه نمیتون جهان بینی داشته باشه. فرمود به این که نحنو اعلم و به ما یقولون، شما نگران نباش، برهان قبول بکن، قبول و نکول بی تفاوت باشد، و تو جبار نیستی، ما جباریم. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، تو مبلغی، تو معلم کتاب و حکمتی، تو مبشری، این کار مال توست. اما در سوره مبارکه غاشیه فرمود فذکر انما انت مذکر، یک لست علیهم به مسیطر سیطره سلطنه اینا که نداری دیگه، هر کسی را خود شده میکنه دیگه، شما مسئولم نیستی، فقط باید با حکمت دعوت کنی، موعظه کنی، انذار کنی، یا علمهم کتاب الحکمه باشه، یا زکیهم باشه، اینا باشه. اما جبار نیستی، جبار ذات اقدس الهی، جبار به دو وجه هست. میگیم ذات اقدس اله جبار است، تو این دعاهای نورانی است یا جابر العظم الکثیر، خدا جبار است. این جبیره جبیره که میگن همینه دیگه، یک کسی که استخوان دست شکسته است جبیره میکنه. جبیره میکنن چی؟ تو این دعای شکسته بند است یا جابر العظم الکثیر، این استخوانی که شکسته است اون شکسته بند چی کار میکنه؟ این رو محکم میبندد، تکون نخورد. خب که چی؟ این دارو ندارد که. اون کسی که لحیم کاری میکنه، این دو تکه را یکی میکنه، اون الله هست. یا جابر العظم الکثیر، دارو ندارن که استخوان دو تکه بشه یک تکه که. اونی که لحیم کاری میکنه میجوشونه اوست. جبیر جبیرم همین، یا جابر العظم کثیر، خدا جبار است، به این من رو جبران کننده است. و اگر جبار باشد به من هو الله الواحد القهار، وقتی که دماغ ظالمون را به خاک میمارد دیگه، به اون منام هست. همون نه تو اون جباری هستی که جبران کننده باشی، چون فیض مال خداست، نه اون جباری هستی که بتوانی اینها را به قهر بکشانی، این کار ماست. تو مسیطر نیستی، تو جبار نیستی، تو معلمی، تو مزکی هستی، تو مبشری، تو منذری، اینا کار توست. فذکر بالقرآن من یخافوه. در سوره مبارکه نازعات هم فرمود به این که تو منذری، آیه 45 سوره مبارکه نازعات هم دارد که انما انت منذر و من یخشاها، نگران نباش، وظیفه تو فقط همینه، بیش از این وظیفه نداری، برای چی نگران میشی؟ بقیه به عهده ماست. من قبلا هم عرض کردم اگه کسی سوالی دارد، ممکنه گاهی اشکالات خوبی باشه یا حداقل سوال خوب باشه، اما تو این کاغذ ها نه خوندن دارد و نه نگاه کردن. آدم یه کاغذ خوبی با یه قلم خوبی می‌نویسه، اگه اشکال است، اگه سوال است، با یه قلم خوب و کاغذ خوب مرقوم بفرمایید. الحمدلله.